بسم الله الرحمن الرحیم. کفایسه استاد فرهانی، صفحه 226.
رسول آقا غیر ملازم ملازمه ندارد با اون لحظه. یعنی چی ملازمه ندارد؟ یعنی تو لحظه ای که فقدان خصوصیت اتفاق بیفته عقل تمام میکنه کار خودشو، اما شرع تازه حکمش مشکوک میشه. چرا شرع تمام نمیشه؟ چون ملاک حکم شرع با بالاتر از ملاک حکم عقله. به عبارت دیگه ملاک حکم شرع با ملاک عقل ثبوتی همراه، نه با عقل اثباتی. خب و ذالک، چرا شارع هنوز هست این غیر ملازمن؟ چرا؟ احتمال ها مخواهیم رو کشک فقط بسازیم. احتمال ان یکونه ما هو ملاک و حکم شرع، حکم شرع این اون مستکشف ها. ملاک چیه؟ من بیانیه میارد، من المصلحت او المفسده، همون مصلحت مفسده که علتی ملاک و حکم العقل ها. بله، در واقع عقلم باید با مصلحت مفسده کار کند، اما کان اون ملاک علا حالهی، کجا؟ فی کلت الحالتین، حالتین قبل از زوال خصوصیت و حالت بعد از زوال خصوصیت. رسول آقا خب حالا میگه پس عقل چرا اینه نفهمید؟ اگه ملاک حکم عقلم همینه، میگه و این کانه این مسلم و این لم یدرک عقل اون ملاک را الا فی احداهما احد الحالتین. کدوم حالت رو عقل در کرد؟ قبل الخصوصیه. خب حالا میگه آقا برگم این احتمال دلیل چیه؟ چرا حکم شرع هنوز باقیه؟ چرا شرع هنوز تو فضای شک، تو مزاد فضای قطع به انتفاع نیست؟ میگه احتمال عدم دخل اون خصوصیت فی الملاک، یا احتمال یا نه، او احتمال ان یکونه معهو مع زوال خصوصیت، باز ملاک کن آخر بلا دخل للخصوصیت در اون ملاک آخر اصلا و ابدا. یعنی هنوز یه مصلحت دیگه ای هست، هنوز یه فرد دیگه ای از مصلحت هست. خب میگه پس اگر اینطوره ببخشید، پس عقل دیگه ملازمه هم بد نمیده، پس یه عقل شد دیگه، این شد یه چی اختزایی، یه درک و مایی. ما الان باید بگیم ان العقل لا یغنی من الحق شیعه، الان با این توضیح خواه اگه عقل قراره مصلحت اینطور درک نکنه، میگه نه نه اینم نگو.
احتمال عدم دخل اون تلکل حاله یعنی اون حالتی
خصوصیت، اون خصوصیته، خصوصیت آره اون خصوصیته. و این کانه، حالا عقل رو درست میکنه، و این کانه لها لون خصوصیته که الان زائل شده دخلون فی ما اطلع العقل علیه من الملاک، ولو این که اون خصوصیته در عقل دخیله اما در ملاک حکم شرع دخیل نیست. یعنی چی؟ پس بگو ببین، فرقون، خدا رحمت کنه جمله از آقای مطهری بگم، آقای مطهری میگفت فرقون بین این که بگیم عقل نمییابد و خطا میکند با این که بگیم مییابد و میشناسد اما همه آن چه هست را نمیشناسد. مییابد، میشناسد تو اون جایی که حکم میکنه مطابق با واقعه، لکن همه واقع را نمیشناسه. اینا فرق دارن با هم. ما این نزن نلایق میتونه زن اصلا خطابرداره، اما عقل خطابردار نیست. اون قدیو که با درک به ملاکش رسید لکن به بیش از او دست پیدا نمی کن. یعنی فرق بین الخطأ و بین الادراک صحیح المطابق للواقع، اما عدم الاحاطه بالواقع. ما داریم در کلام آخون داره میگه عقل به همه ملاک احاطه پیدا نمی کنه.
این منشأ این احتمال عدم دخل
چه؟ چنان؟
میگه الان
ای تا این جاش گفتم دو بخش داره حرف آخون، این بخش یک، حالا بخش دو. چرا؟ حالا میگه و بالجمله عقل ثبوتی و عقل اثباتی الان درست میکنه. بالا ملازمه ثبوتی اثباتی درست کرد، حالا عقل ثبوتی اثباتی درست میکنه. میگه عقل بالا دستی احاطه هم پیدا میکنه، اما عقل پایین دستی این احاطه رو پیدا
نمیکنه. و بالجمله حکم الشرعه انما یعنی و بالجمله رفتیم سراغ بخش دو که بحث عقل ثبوتی ها، حکم الشرعه انما حسمی ها را اینجا دیگه مصاباته، ملازمه قطعیه ثبوتا و نفیا، انما یتبعو یتبعو حکم الشرع، چه چیزی را؟ ما هو ملاک و حکم العقل واقعا، لا ما هو منات و حکم العقل فعلا. پس یه عقل واقعا درست کرد، یه عقل فعلا، ببین دو پلش کرد. و موضوع حکم العقل کذالک یعنی چی؟ اون واقعه مما لا یکاد یتطرق الیه الا اون موضوع حکم الاهمال والاجمال، و اصلا تکون نمیخوره.
مع این دو تا چیه؟ یعنی کاشف فرق این دو تا چیه؟
فرق بین واقع و نمیدونیم فعلا. مثلا ادعاشو بخونیم فعلا تا اونجایی که داره میگه رو بخونیم، اول بفهم آخوند تا تهش چی گفت بعد بحث کنیم. گفتم یه دقیقه اون مقداریو که یاد گرفتیم رو عبارت الان قبلش هم با خسرو بگرز کردم اینو تمام کنیم بعد. فعلا اهمال و اجمال هم که دیگه فرقش معلومه چیه دیگه، اهمال و اجمال فرق. البته ممکنه لقائل یقول در اینجا اهمال و اجمال با هم فرقی نداره، چون بحثمون ثبوتیه. و اهمال و اجمال که تو باب اطلاق فرق براش درست میکنیم فرق اثباتیه. مستحضری دارم چه عرض میکنم، یعنی لقائل یقول که عطف تفسیریه، چون حالا بحث ثبوتیه، بحث لسان که نیست. فعلا تو بحث لسانه که بعد میگیم در مقام اهمال بود یا اجمال بود یا مقام بیان بود، خاص بگه و نگفت، حواسش نبود نگفت، یا خاص تو گفت، اونا برای مقام لقائل را یقول حرف بدی هم نیست. خب برگردیم میگه واقعا تطرق الاهمال و الاجمال تو واقع نداریم. تطرق اهمال و اجمال مال چیه؟ همون احتمال اینکه این خصوصیت زائل دخل داشته باشد یا نداشته باشد، این اهمال و اجماله. این اهمال و اجمال تو واقع معنا ندارد. اما مع تطرق الاهمال والاجمال الى موضوع هو الى ما هو موضوع حکم العقل شأنا یعنی چی؟ اثباتا، یعنی در مقام حکمی که پیشمونه الان.
دارن فقط اهمال میگن
جانم،
تطرق اجمال اینجا کار رو
نمیگن میگم. خب بستگی داره که اهمال و اجمال دو تا باشه یا یکی باشه. ممکن عطف تعالی داشتم عرض کردم، حواستون رد کردید، گفتم عطف تفسیری لعله باشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که اصلا اهمال بحثمون ثبوتی بود، الان بحث لسان نداشتیم که او اهمال و اجمال که تو اطلاق تقیید میگیم مقابل مقام بیان مال مقام اثبات، این مال مقام لسان مول متکلم در مقام چیه، در مقام چیه. اینجا اصلا بحث ملاقاته، ملاقاته، مستحضرید؟ لذا لعله اینا عطف تفسیری باشه.
اینجا
تفسیر خلاف ظاهره دیگه، چون اینا میدونم دلیل داره، دلیل داریم خود الان، دلیل داریم، یعنی اند عدم دلیل راست میگم، الان دلیل داریم. اصلا مقاصد شأنیت بحث اطلاق تقیده، اطلاق تقیده از احکام خطابه، ما داریم ملاک حکم بررسی میکنیم، کار اصلا به خطاب نداریم. و ای بیان صدر مع خصوصیت مع تطرق این اهمال الى ما هو موضوع حکم العقل شأن و هو ما قام بهی ملاک حکم ای واقعا، خود این شأنیه هم خیلی آقا ضد او واقعه نیست. ببین الان بالا چی داشتیم میگفتیم؟ بالا میگفتیم عقل مییابد همه ی واقع رو نمییابد، در واقع خود اینم که یافته ما قام بهی ملاک حکم ای واقعا، باز ضد او و منافی با او کنه، یکی از افراد اوه. اما با زوال این فرد لعل فرد دیگه از اون مصلحت
باشه.
مثلا داریم میگم برای تقریب، یعنی میخوام بگیم این نه یه مصلحتی تو مشرق و یه مصلحتی تو مغربه، یه از همونه، از جنس همونه، ما قامه بهیه، لکن بخشی از اوه، همه او نیست. فرب خصوصیت. حالا آخون آقا ببینید دوستان یه دقیقه عنایت کنید، یادمون داره خیلی زمخت نشه حرف ای تیکه واقعا بیاییم. حالا آخون دعایی کرده، باید ببینیم میشه اینه تفکیک کرد به این شکل یا نه، اما خیلی زمخت نشه. آخون میخواد چی بگه؟ تهش میخواد بگه بابا یه حکمی داریم به نام شهر، یه حکم هم صدق و عنوانش منقاطب عرفه، اینم یه جهلی میخواد، من جهلشم برات درست میکنم. جهلشو که درست کردم شک درست میشه. میگه فقط در صورتی میشه جهل درست نشه که بگیم ملاک حکم شارع با ملاک حکم عقل مسابقت و مساوات کامله دارن. خود قائل که ندارن، خود عقل که همه مصلحت واقع درک نمیکنه، لری دارم میگمش بی اصطلاح، الان عقل ثبوت اثباتی شمل کن بابا، یا حکم شرعه یا حکم عقله. ملازمه با حکم عقل سبب اکتشاف حکم شرع شد، این مثل اینه که علت حدوثیشه. اما تو بقا خو نه هر حکمی تابع مصلحته، اگه واقعا حکم شرع تابع مصلحت کت کلفتی باشه که حتی این مصلحتش بر وانو باقی باشه چی؟ خب حالا این احتمال منتفیه ها؟
به خاطر محدودیت عقل،
به خاطر عقل نمیتونه اینو درک کنه. دروغ نگفته عقل ها، عقل او بخشی رو که درک کرد واقعا درک کرد، اومد این اومد اینم اومد، اما الان این رفت، یا حکم عقل رفت. چرا رفت؟ چرا رفت؟ خب ملاکش منتفی شد، واقعا هم پیش عقل تفاوتی در ملاک نیست، ملاک منتفی شد رفت. اما این یکی لعل واقعا احتمال نمیدی، یه لعل نمیگی لعل این ملاکش باشه، میدی یا نمیدی؟ خب شاف ملازمه حکم عقل کاشفه از ای بود و کاشفه از یکی از افراد مصلحت ای بود، اما لعل مصلحت ای او صح باشه. بابا لعلشه که میدیم، احتمالشه که میدیم. اینم که این خطاب شرعیه، حاکمه بشه که عقل نیست، حاکمه بشه خود کیه؟ شارعه. میگه همین لعله کافیه، لعله کافیه، موضوعش هم که عرفیه، صدق موضوع، وحدت موضوع عرفن، یه لعله هم بیاد مشکل حل میشه. پس دوتا مطلب داشتیم، یکی وحدت موضوع با صدق عرفی حلش میکنیم، یکی هم رکن شک به خاطر اینکه لعله مصلحتش هنوز باقی باشه لعله درست میشه. حکم وحدت موضوع داریم، لعله هم داریم، پس دیگه چی میخواه؟ برو استصحاب کن. انصافا حرفش حرف قشنگیه، انصافا یه حرف حرف قشنگی، تمام شد. فروض به خصوصیت لحال این خصوصیت دخل فی استقلال العقل مع احتمال عدم دخلهی، دخل کی؟ دخل ها باید بگیم، دخل ها که میشه دخل خصوصیت. فبدون ها، بدون الخصوصیه، لاستقلال للعقل بشیء، لاستقلال للعقل بشیء من العقل قطعا مع احتمال بقاء ملاک حکم عقل واقعا ممکن ملاک عن اوسع باشه. و معه همین، همین معه که اومد رکن شک رو میسازه، یحتمل بقاء حکم الشرع جدا. آقا تو ان قلت و قلت اومدیم رکن شک رو درست کردیم، تو قبل ان قلت و قلت داشتیم وحدت موضوع میگفتیم، تو رو خدا یادتون نرا، تو قبل این قلت و قلت چی گفتیم؟ گفتیم وقتی حکم مستکشف اومد، چون از قبل شارعه موضوعش ملقات به عرفه، دو تا حاکم درست شد، موضوع عرفن وحدت داره. بعد این قلت و قلت داشتیم چگونگی پیدا شدن رکنه شک و توضیح میدادیم، به چه ملاکی؟ به ملاک اوسعیت ملاک حکم شارع از از حکم عقل، احتمال اوسعیت ملاک حکم شارع. پس هم وحدت موضوع درست کردیم با اینکه عناوین ملقات به عرفن، این قلت ما اینجا عنوان نداریم، موضوع حکم عقل، میگه نه حکم مستکشف چی؟ حکم مستکشف مگه یه عنوانی داره؟ درست شد آقا؟ ببین یعنی پس ما تا قبل این قلت با اومدیم وحدت موضوع درست کردیم، بعد این قلت اومدیم رکن شک درست کردیم. حالا چجور درست کردیم؟ موضوع بحثمون هم این بود که یه حکم عقله، اینم حکم شرعه، دعوامون روی مستکشفه. دعوامون تو مستکشفه. خب حالا تو این حکم مستکشف، تو این حکم مستکشف خصوصیاتش بگو. خصوصیت اول خطاب ملقات به عرف، موضوعش، موضوعش رو عرف دو تا خصوصیت براش قائل، مقوه، عوارض و تواره. اگر تو این شک کرد استصحابش درست، بعد از موضوع باقیه. خصوصیت دومش بگو. خصوصیت دومش اینه که این حکم شرع لعل ملاکش اوسع از ملاک عقل باشه. نتیجهش چی میشه؟ ملازمه علت محدثه است، نه علت مبقیه. علت مبقیهش میشه چی؟ استصحاب، ابقاء ما کن الحکم التعبدی بالبقاء. دقت کردید؟ خب
احتمال احتمال کافی ها قسمت حکم علم میگم علم میگم خیلی قشنگ زوش روش زوم کن آقا عادل علم کن من روی بحث کنم یه تیکه با تو شما هم اول قبل اول فرمایشتون همین دوش به همین میرسید گفتم یه لحظه صبر کنید عبارت بخونم خب پس مع احتمال و معه وقتی مع چی این احتمال رکن شک درست شد یحتمل بقا حکم شرع جدن جدنش برای چی میگه ان منصف باشی میگه لعل باشه حرف حرف غلطی نیست لدبران حکم شرع مع اون ملاک واقعی وجودن و عدمه لا مع این ملاکه که توسط کاشف یعنی عقل دست ما رسید ففهم و تأمل جیده اشکال نیست خب اما نکته ففهم و تأمل خود یه حرف شیخه شیخ تو رسائل اگر درست تو ذهنم باشه تو کتابا چاپ کنگره تو صفحه ایبری پایین صفحه یعنی اجماع آقای چیز بود استصحاب حال اجماع غزالی بعد استصحاب مستصحاب عقلی شرعی عقلی نقلی پایین صفحه شروع شد بعد صفحه و ایور اشکال بود ایور شیخ از پاراگراف دوم شروع کرد همین نقطه که الان گفتیم و شیخ پاراگراف دوم شروع کرد گفتن ففهم و تعمل که خود یه حرف شیخ از من نبود که بهتون میگفتم شیخ تو توی حکم شرع مستکشف از حکم شرع ملازم و حکم عقل استصحاب داره قبلا هم این چند بار نگفته بوده این یکی اولا مال شیخه دو جناب شیخ تمام شد دیگه ربطی به ففهم نداره اما جناب شیخ بچه ها فقط تیکه اول فرمایش آخوندو گفت گفتم آخوند دو بخش حرف زده بخش یک ملازمه محدثه بودن لا مبقیه بودن ابقائش رو با استصحاب درست کنیم بخش دو عقل ثبوتی و عقل اثباتی شیخ اینه توضیح
واقعی و
فعلی یا واقعی و شعلی شیخ ای دومی نگفت ای دومی از آخوند شیخ ابدا اسم اینه نیم بود شیخ با ادبیات ابقاء کار کرد گو بابا همین که ما احتمال میدیم همه جمله رفقه بگویم اینا رو ولش کن اما لوریه بودن بیرون گفتن بی اصطلاح بگو بابا احتمال میدیم شارع عقلش بیشتر از عقل میرسه شارع ملاکش اوسع بیشتر دیده حوزه دیده شارع وسیع‌تر عقل خطا نکرده و بخشی از مصلحت دیده و همون آورده و با همون هم حکم شارع میاد علت محدث است لعل شارع اوسع باشه دیدش و مصلحت اوسعی دیده باشه
خیلی
راحت دیگه اصلا نیاز به بخش دوم
نداری
که الان هم ادعا واقعا حالا کی بیاد این اثبات کنه
ممکنه تناقض بکشه
اصلا عقل اگر عقل دوتا شد بعد بخ میشی
دیگه اصلا هیچ
همه چی سنگ و سنگ بر نمیاد تمام احکامی که تو ملازمات گفتیم میره رو هوا این تیکه ای دوم رو شیخ نگفت تمام؟ این هم تمام نکته آخر براتون بگم آیه خسرو بگید همونو بید گفتم تو الان میرسم میگم برم نکته آخر فقط میدونی چه مشکلی داره یه حرف؟
نه
همه هم کلش حالا دیگه کل شیخ آخون با هم یه مشکلی داره
ممکنه ملازمه هم خراب
بشه نه
موضوع علت تامه برای حکم باشه؟
نه نکته خیلی مهمیه اینو من خودم موقع که استصحاب احکام عقلی گفتم تو رو خدا گیرتون من برید گوشش بگید و مفصل بحث کردم اصلا علت و حکم چیه علت و مصلحت یا موضوعه این دو اصطلاح چیه که پیش اصول اینا این مبدا تصدیقیه بحثه چون من عمر نمیخوام با شما کار مشاوره کارگاهی کنم وارد این تیکه ها نشدم ظاهر عبارت خوندم اما اینو حل کنیم من اینو مفصل اونجا حل کردم بازم نه اشکال یه چیه یه اشکال کوچولو تهش میمونه
این فرق با بنامه اگه دارم حجت استصحاب دارم تعبد درست میشه نه با بنامه با غلاف
حکم مستکشف خطاب نداره که لسان داشته باشه که موضوعشو بدین دست و بار
وحدت موضوعش دیره، نه رکن شک، چون ملاک شعر اوسعه رکن شک مشکل نداره، احتمال بقایش رو میدیم. اما ببین ما دوتا مسئله داشتیم. من چرا از گفتم شیخ دوتا مطلب گفته، آخوندم گفته دوتا مطلب باید بگم؟
وحدت موضوع عرفی نداریم، وحدت موضوع
عقلی
که داریم.
عقلی که موضوعش منتفی شده. ببین الان ما عقل شده از عقل فاصله بگیریم تا بتونیم دون بخوریم، چون عقل به
موضوع که میدونیم اونه،
اون موضوع عوض شده، برای همین عقل ساکت شد. صدق ضرری بود، قید ضررش رفت، عقل که حکمی نداره قطعا. ببین ما داشتیم چیکار میگردیم؟ تو رو خدای صفحه برگردی دقیقا، من برگرد کتابم گفت میشه برگردی ممایر العرف مقدمن نمیدم حالتن تارن، یادتون بیاد اونجا یورا یرا دعوا کردیم؟ گفتم اونجا داره چیه میگه؟ داره مسئله وحدت موضوعه میگه. میگه وقتی من حکم مستکشف دارم دیگه عقل میذارم کنار، رو حکم مستکشف میام، حکم مستکشف لا فرق بین این حکم از صدق المزر حرامو با اون سائر احکام عقیم الصلاة و حل الله البیع و سائر احکام، حکم شرعی استصحاب پذیره. خب باشه، حکم شرعی قابلیت استصحاب داره، اما چجور استصحاب پذیره؟ وحدت موضوع چجور براش حل کردی؟ تو دوتا چیز میخواستی، اختلاف بین عاقبه و جهل تا وحدت موضوع درست بشه. اختلاف بین عاقبه و جهل دوتا رو که میخواستی رو هم چه اتفاق میفتاد؟ ما تو خطاب شرعی موضوع میدیدیم، مقدماتش رو از حالات و توارش جدا میکردیم، بعد میگفتیم چون مقدمات شکمون تو مقدمات باشه استصحاب نداریم، اما وقتی شکمون تو مقدمات نیست، تو حالات و توارئه وحدت موضوع باقیه. اولا چون هنوز همه مثل ملاک شارع رو خبر
نداریم،
لعل باقی باشه، اینم رکن شکم، این طور در جمعش میکردیم دیگه. حالا پس شما اول وقتی حکم مستکشف از حکم عقل جدا میکنی، چون ملاکش اوسعه میتونی رکن شک رو درست کنی، اما خطاب لفظی نداریم. یعنی این حرف کجا خوبه؟ با یه زبون دیگه بگم، یه حرف کجا خوبه؟ که ما در تو معدای احکام عقلی خطاب نقلی داشته باشیم، اون موقع میتونیم استصحاب کنیم. یعنی اون احکام شرعیه ای که صرفا مستکشف نیستن، لفظم دارن، مفهومه دارم چی میگن؟ ما نوکر اونا میشیم. معلوم شد آقا؟ مشکلی که نداریم دیگه.
یعنی به
شیخ هم اشکال دارده دارم. حالا شیخ بزرشی همه اینا رو از شیخ دارم، شیخ همه اینا رو گفته. شیخ نگفته تو احکام مستکشفه، گفته تو احکام شرعیه الوارد مورد حکم العقل، اینطور تعبیر کرده. چقدر قشنگ، چون اونجاست که میتونیم وحدت موضوع رو احراز کنیم، یه ثمر ازش بگیرن. تمام خطابات شارع، تمام خطابات ارشادی شارع مولوی شدن، چون ملاکشون با ملاک حکم هم ممکنه متفاوت بشه، مثل قابلیت استصحاب پیدا میکنه. استصحاب مجهول تعبدی میشه استصحاب کرد، یارتونه؟ چرا اصلا مثبت نمیشه استصحابش کرد؟ مثبتات چرا مشکل دارن؟ چون مجهول نیستن. پس این قرار باشه اینم مجهول شرعی نباشه؟ اگه این قرار باشه ارشاد حکم عقل باشه و اصلا جعل شرعی توش نباشه، مثل مؤاخذه بود تو حدیث رد موری، مؤاخذه اصلا عقلی قابل جعل و رفع نیست، بعد گفتی پاپا یه چی جعل کنیم که بتونیم رفعش کنیم. اینجا هم اگه قرار باشه خطاب شرعی بخواهیم استصحاب کنیم، پا اول باید خودش قابلیت جعل، یعنی مولویه. یا تو بیاد ایجاب احتیاط چی رو درست کردیم؟ مولویه طریقی، مولویت برامون مهم بود در مقابل مؤاخذه که اثر عقلی بود، مولویت از ایجاب احتیاط گرفتیم. اینجا هم داریم در واقع میگیم خطاب لفظی شارع مجهول شرعی مولویه، ملاکش هم که عام از لعله ملاکش عام از ملاکه، همین لعله کافی که جعل به ملاکش داشته باشی میشه یه حکم تعبدی. بعد همینم داری آقای کاظمی استصحاب میکنی، فتحصل. آخون بخشی از حرف شیخ رو ارائه داد، حرف خدا آخون مخدوشه، اما حرف شیخ مخدوش نیست.
سو
به هیچ جوری
نمیتونه
بگه که
کاملا حتی
اصلا بچه
این
بیان نرمی
موافق عقل باشه
بیان تعاملات ما فهمیدیم. بله، با حرف شیخ، با یه حرفی که جدید زد شیخ یادمون داد، بله دیگه هیچ وقت نمیگیم. لذا هیچ کدوم از خطابات شرعی، حتی وجوب مقدمه عقل هم که باشه، نقلش وجوب شرعی بمون میده. همه چی خراب میشه. اینه که جناب شیخ تو ادله شرعیه خواست رو بگی بگو آقا مشهور براش دخالت تو مقامه، تو فقه نبودید، تو فقه خیلی ای کار کردید که شیخ مشهور میاد دخالت تو فهم پیدا میکنه براش. خب روش مشهور چقدر قشنگ میشه تو فهم. یعنی وقتی یه روایتی داریم همه مشهوری تو ازش فهمیدن، منم همینه میفهمم. مفسر همه جا، بله بله اونجا هم میتونم تو روایت کوچیک و بزرگ. خب فهممون حجت خودش، حجیت فهم مجتهد چه بابه؟ دعوت و حجیت فهمه. خب فقط اونا زمانن از ما جلوترن، زمان مهمه، عنصر زمان مهمه. حالا بکم لبور عنصر زمان صحبت کنیم. من هنوز من برای شما حکشناسی سیستم شیخ نکردم. چرا؟ حجیت فهم از کم از قبل عقل میاد، نه از قبل نقل. چرا فهم مجتهد هرده؟ کی گفته ذاتیه؟ همون ذاتیه چیه؟
ذاتی
چرا به اختلاف خود؟ ذاتی عقلیه، حجیتش ذاتی یعنی چی؟ بالعقل آفرین، همین پا عقل اومد وسط
شون همه چی دیگه بالعقلشون
به قول بچون میتنگه
اصلا مشهورشون رو هر جایی که شما میشید میکنیم
حالا دستان بالاست، دستان بالاست، چون حرفم کامل نزدم، یه تیزر یه تیکه ای فزش پخش کردم. اینا رو تو سیستم شیخ باید درست کنیم. با آخون درست نمیشه، با آخون اولا اینا درست نمیشه.
شیخ
کجا گفتن؟ والا تو رسائل گفت.
نه تو
اما مثلا همین جای کلمه داشتم شیخ توی حجیت قول و قوی گفته یه بخشش، تو حجیت خبر واحد گفته یه بخشش، تو استصحاب گفته یه بخشش. نه کوچیک کوچیک باید کنار هم جمعش میکنم.
تو انسدادم
نه، حالا نیاز به انسداد چند نداری، نبریم به جایی که اسطوره بشه بعد بگیم مثلا اینجا رو کسی نمیخونه پر ولش کنه. نه، همین رو درست میکنیم میشه.
لابد این جمله
جای
دیگه درست میشه که اون استصحاب از با تعبوت رو تکنه، بس به نامانه رو بس به نامانه که بیشتر از عقل نمیفهمن.
جانم
این حرف ما جایی درسته که بخواد وجهت احساس و تعبدی باشه، چون اگه بخواد مثلا باد بنا و
بله 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 این تعب همین گفتم دیگه اصلا تعبدی محضه، فقط تعبدیه. او تیکه بنا و غلا رو الان میگم، اگه برسیم به بنا و غلا فقط تو رو خدای سوالت فراموشت نشه، همین که الان گفتی تو الان سر بنا و غلا چند تا نکته تاپ هم میخوام روی بگم که باز شیخ گفته آخون نمیگه چون. خب بریم جلو آقا، بریم بحث بعدی از اقوال استصحاب. خب اقوال که یادتونه، حجیت مطلقه داریم، مطلقش در مقابل تفصیلات 7-8 نهگانه است، در مقابل منکرین حجیت مطلقه است، بازم معلومه، در مقابل اقوال تفصیل. اقوال تفصیل اهمش یادتونه استصحاب حکم کلی و استصحاب حکم جزئی، استصحاب شک در مختزی، شک در رافع، استصحاب حال عقل و حال نقل، استصحاب تقسیمات مختلفی که داشتیم. آخوندم دیگه ذکرشون نمی کنم، میگه آقا منم خلاصه میکنم، من یه طوری دلائلم میگم ادله مثبته رو که اتوش حجیت مطلقه در بیاد خود به خود نفی بقیه میشه دیگه. حوصله‌مون وقت نداریم بشینیم یکی یکی اقوال رو مثل شیخ یکی یکی بررسی کنیم، دیگه لازم نیست. درست شد؟ جانم
شیخ بررسی که با بررسی نکردیم،
ما هم نخوندیم شو. آخون میگه بیاد با خودم، شما هم میدونم خسته میشید زود مثل من، بلش کن دیگه تمام میشه. ثم انه لا یخفا اختلاف آراء الاصحاب فی حجیت الاستصحاب مطلقا و عدم حجیت الاستصحاب مطلقا و التفصیل بین الموضوعات و الاحکام و بین ما کان شک فی الرافع و ما کان فی المقتضی الی غیر ذلک من التفاصیل الکثیره. واضحه دیگه عبارت ها علا اقوال شتا. یازده تا شیخ جمع کرد اقوال، بعدی هم اومدن گفتن این سه چهار تا دیگه ما پیدا کردیم. لایه امونا نقلها، نقل اقوال دیگه لازم نیست. و نقل ما ذکر من الاستدلال علیها، پس چیکار میکنیم؟ انما المهم الاستدلال علی ما هو المختار من الاقوال. ما هو المختار چیه؟ هو الحجیت مطلقا، مخصوصا در مقابل شیخ که رافع گفت ما میگیم عم از مقتضی و رافع. علی نقل یظهر بطلانه، یظهر بطلان سایر الاقوال، استدلال طوری قامه میکنیم که تنه بزنه به بقیه، دیگه وقتمون رو تلف بقیه نمیکنیم. درست شد؟ فقط استدل علیه به وجوهه. الوجه الاول، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا این دیگه خلاصش کنم سریع. آخون میگه آقا تو رو خدا هم گر نکنید برید تو زمین بخواید با آخون گل بزنید، اشکال نکنید بشه، هرکه دیگه همه حرف معلومه، یعنی که قد واضحه نیاز به دعوا نداره. آخون میگه یک مدعا چیه؟ مدعاییه بناء اقلا داریم. نخه بناء تمام زبل احساس رو داریم، زبل ادراک رو داریم، حتی از حیوانات، بعض حیواناتی که ادراکشون وجود داره. درست شد؟ یا موجودات دیگه. درست شد؟ که اینها بناء اقلا بر عمل رحالت سابقه مگر خلافش آشکار شده. یه تیکر من توضیح به اولو ما میخواییم ردش کنیم بنا اقلا رو، اینو معمولا ما لمس نمی کنیم، ببینید سیره اقلا ما هم الان پا به سن بذارید ببینید، همین الان نسبت به گذشته همینطوره. بنا اقلا بر استقامت و استمرار حالت گذشته از همیشه، اصلشون بر تغییر نیست، راهش میره تا موقعی یقین کنه. یه استادی داشتیم میگفت وقتی میخوای تغییر بدی مسیرته، سبک زندگی تو، سبک درس خوندن تو، روشاتو، کاراتو، اول یقین کن اون جایی که هدف گذاری که داری میری مثل یه رودخونه دریای اینجا میخوای بپری تو آب شنا کنی برسی به اونجا، مطمئن باش اونجا یه خشکی از به ایستی روش. همیشه اینه میگفت، میگو اگر اونجا توهم که رفتی تا اونجا دیدی خشکی نیست، توهم بوده سراب، دیگه نمیتونی برگردی، تا برگردی اینم رفته زیر آب غرق میشی، لذا تا مطمئن نشدی اونجا خشکیه نزن به آب دست شنا بزنی بری تا اونجا. این استصحاب اقلا زندگیشون اینطوری شکل میگیره، معلوم خواب تغییر شغل بدن، تا مطمئن نشم مجموع کارا و مزایاش چجوریه دست به کار نمیشن برای تغییر، خب خونه من عوض کنم. پس این واقعا یه امره اقلائیه، کن علا حضرن جلب منفعت قطعیه اولاه، اما اگر توهم منفعت بود چی؟ ضرر میبینی ها؟ این میشه بنا اقلا، انصافن هم اندل اقلا وجود، انصافن هم وجود. درست شد؟ خب این میشه آخون میگه وفیه، اول سقروی اشکار میکنیم بعد کبروی. دوستان سقروی ظاهر کلمه سقروی اینه که بگیم این بنا وجود نداره، اما در واقع آخون سقرویش هم کبرویه، نمیگه وجود نداره، میگه اونی که مهمه برای ما سقروی لتعبد اثبات کردن. یعنی اقلا صرفا عمل به حالت سابقه تعبدن، یعنی ابقه فتعبد بنات بزار فحکم علی. اما وقتی ما میریم سراغ اقلا میبینیم اقلا گاهی عمل به حالت سابقه میکنن بخاطر رجاء و وثوق به بقایش. آقا من هر وقت سرما میخورم میرم مثلا آموکسیسیلین میخورم گلوم خوب میشه، چون رجاء واثق دارم الانم، همونه بلند میشم میرم تو در یخچال آکسیژن در میام دیگه دکتر نمیرم، رجاء داره که حاصل میشه. گاهی اوقات خدمتتون عارضم به ترتیب عبارت کفایه بریم از خودمون نریم، گاهی اوقات در احتیاطه، اینم بگو اطمینان، چون آخو تبیر اطمینانم بگرده احتیاط. گاهی اوقات عمل بحاد مثل همین که الان گفتم، من چون مطمئن نیستم رامو عوض کنم به مصلحت اکثر میرسم، احتیاطا همون مصلحت موجود رو دست نمیدن. مثل همین مثال کرم ازاده، گاهی اوقات آخون میگه قفلتنه، اصلا چون حواسش نیست با ما عروض در اینجا در میان مولم شمیرم تو داره خونمون، احتمالا نمیدم که اصلا خونه باشه نباشه، آتیش نگرفته باشه، دوست نزده باشه، چی؟ نه کنید نه کنید که عادی الان اینجا که بلند میشن برم چه میرم تا پیش فلانی، همیشه معمولا دعوه میبوده در مغازه در دکونه که تخته میکنم برم چه میرم در مغازه فلانی، احتمالا مثلا نمیدم باشه نباشه، صورت طبیعی
ماشین رو مثلا زنت خوبه
چون این پلیس دائما میبره و اینا دیگه. خب دقت کنید آقا، آخون دیگه پس ما این مهمه مونه، اما بناقلا مال جورایی دیست، یعنی قبول داریم سقرابیان هست اما جهتش با جهت ما یکسان. ای تا اینجا یه حرفی هم تو کبرا میزنه و دیگه دعوا شده. آخون میگه کبرا اولا ما عدم رفع میخواهیم در حالی که آیات ناهیه از عمل به مطلق زن رفعه، یک. دوش مهمتر، اصلا شارع برای موضع شش که مجامعه با مورد استصحابه براءت یا احتیاط جلب کرده، خود این ادله به تضمن نافیه بناء عقلا، شارع برای موضع شک، مگر مرجعی براءت و احتیاط اعم از استصحابه، اونا لحاظ حالت سابقه نشده توشون، لذا چه حالت سابقه باشد چه نباشد رفعه درسته، چه حالت سابقه باشد چه نباشد اخوک دینوک هست. پس شعره برای موضع شک که بعض از مواضع شک مجامعه با مورد استصحابه، اصل عملی جعل کرده خود این، یعنی من استصحاب بنا قرار نمیخوام، من خودم طریق دارم برات، یعنی مفادش بالفحوا داره میگه آقا اون که بنا عقلا بنش کن، من خودم روش دارم بهت میدم، بخونم عبارت رو. الوجه الاول دلائل قد استدل علیه به وجوه، الوجه الاول استقرار و بناء العقلا من الانسان نه بلزب الشعور من کافت انواع الحیوان على العمل على طبق الحالة السابقة، حالة حيوانش ما نيازي هم نداريم اثبات کنين دعوة هم هست، چون قسمة حيوانش ما باید زیست شناسی حيوان جانوری بخونیم، واقعا اثبات به اصل موضوع باید از اونجا بگیریم که آقا مثلا کدوم حيوان ها درگ مثلا دعواه، که مثلا خدمتتون عرض کنم این که مثلا مار مثلا میره غذا میخوره، مار به خاطر اشعه مادون قرمزی که متصاعد میشه از چشمش و یه چیزی رو وقتی جزو چی میگن حرارت از بدنش صادر میشه میبینه میره میخورتش، این قضیه الکتریکیه اصلا ربطی به عین و ادراک نداره. حالا اثبات کنیم نه دلفین ادراک داره، نه دلفین هم ممارسته، سگ ادراک داره نه اونم ممارسته، میمون ادراک، دعوا باید بکنیم، این به شرط اینه که ما بتونیم اصل موضوعی بله. البته اگر حیات الحیوان دمیریه بخوایم ملاک زیست شناسی جانوری قرار بدیم، خب هیچ دیگه، اون همه چی جا همه حیوانات علم دارن روح دارن، حالا اون
اجبیه
اون حرف ملا صدر ممکنه بگیم منظور زبان حاله، دعوا داره که ما اینکه آلوسی حالا ولش کن، میگه حالا این قسمت حیوانش باید دعوا کنیم بوش بله، اصلا این حیات الحیوان دمیری عاده، شما که دیگه طبیب مایی طبیب علوم الان این حیات الحیوان دمیری جو تو کتب طبی بوده،
نه یه مطالب
استدراده،
میگن موضوع اصلیش
نیست، موضوع اصلیش چیه؟ یعنی اصلا این مثلا جزو طبیعیات متعارفه است یا مثلا جزو علوم غریبه است؟
چند تا کتاب حیوان هست
خب،
آره همیاری منطقه خیلی کاملتر در جواب اهل سنت میگن بعضی ها،
یعنی میخوام بگم مثلا انگار یه چیزیه که انگار مال علوم متعارفه یه طب نیست، مال علوم طبیعیات متعارفه.
نه متعارف نیست.
آه یعنی مثلا یه طبیعیات علوم غریبه است، نه طبیعیات مثلا علوم مشهوره که عند العقلاء حکمت متعارف، حکمت طبیعیات ما یعنی حکمت سفلای ما این نیست توش. استقرار و بناء العقلاء، پس من جو آخوندم انگار یه حیات الحیوانی خونده است. اینه میگه اهل العمله على طبق الحالة السابقة وحيث لم يرد عنه الشعر كان ماضيا كبراشا كعدم رده. وفي أولا أول صغرى منع استقرار بناء العقلاء على ذلك تعبدا لأجل رفع التحيو بل إما رجاعا واحتياطا قفتم أو اتمنانا بالبقاء أو ظنا ولو نوعا بزاني برا فردا بقيش وصلى على محمد.
آه، یه کلاسه رفتی بی خود که نمی‌پرسه. 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 آه